بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه چهلم تحدید مفاد براءت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومیک برحمتک یا ارحم الراحمین. شهید تا اینجا اثبات کردن که وظیفه عملیه ما در مقام براءته، ولی در جریان براءت مشهور قائل بودن که براءت مشروط به فحصه، یعنی در حدود جریان براءت محل بحثه. آیسد می فرماین که اصل براءت مشهور به فحصه و اینقدر باید فحص کنیم تا ناامید بشه از اینکه یک دلیلی رو پیدا بکنی. پس بنابراین به صرف این که در مقام شکی حاصل شد مجرای دلیل براءت نیست. کسی ممکنه بگه که آقا ما به ادله براءت که نگاه میکنیم اطلاق داره رفعاً امتی ما لا یعلمون، چه فحص بکنید چه فحص نکنید، چرا شما همچی تذکیر رو در دلیل براءت قائل شدید؟ میگن چند دلیل وجود داره که دست از اطلاق برداریم. اولا بعضی از خود ادله براءت اون مسئولیت و عقابی و سرزنشی رو که ثابت میکردن در مقام، این در وضعی بود، در فرضی بود که بیان در معرض وصول برای شما نباشه. اگر بیان در معرض وصول باشه، اینجا غایت دلیل براءت قرار داده بودن. مثل چی؟ مثل این که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. رسول یعنی چی؟ رسول یعنی این که وظیفه رسول این نیستش که بیاد نسبت به تک افراد حکم رو برسونه. وظیفه رسول اینه که در معرض وصول قرار بده حکم رو، یعنی بیاد جعل الهی رو از بالا بگیره و در اختیار مردم قرار بده. پس در معرض وصول بودن تکلیف، این که ممکنه در کتاب‌های روایی ما از حضرت رسول و ائمه علیهم السلام روایت نقل شده باشه، این خودش رسول رو برای ما تمام میکنه و غایت دلیل براءت وجود داره. ولی اگر رفتیم و فحص کردیم و چیزی پیدا نکردیم، اونجا صدق میکنه که دیگه رسولی در مقام وجود نداره. بعد ان ثبت ان الوظیفه العمليه الثانويه هي اصاله البراءه، براءه نتكلم عن تحديد مفاد هذا الاصل وحدوده. حالا که ثابت شد وظیفه عملیه ثانویه براءته، باید از مفاد این اصل و تحدید حدودش بحث کنیم. و ذالک فی عده نقاط، الاول البراءه مشروطه بالفحص. النقطه الاولى في ان هذا الاصل مشروط بالفحص والیأس عن الظفر بدلیلین. باید دلیلی وجود نداشته باشد، مایوس بشیم از دست پیدا کردن به دلیلی. فلا یجوز اجراء البراءه لمجرد شک و تکلیف. صرف این که شک در تکلیف داریم مجرای براءت نیست. بدون فحص فی مظان وجوده من الادله، بدون این که بریم در مظان وجودش، نمیخواد تمام کتابای روایی رو نگاه کنی، نه، همون ابوابی که مربوط به این بحثیه که الان داری حکم میتره میخوای بدی، اگه میخوای براءت جاری کنی بعد ابوابی که در مورد میتره هست نگاه کنی. مرحوم صاحب وسالم که همه رو آورده و بعد مثلا میگه وصیتی ما یدل علی ذلک، یا مثلا گذشت که یه چیزایی رو در این مورد گفتی. پس رجوع میکنه آدم به مظانش، ابوابش رو پیدا میکنه، اگر نشد مجرای براءته. و قد یترا فی باد الامر، ابتداعا به نظر میرسه که ان فی ادلت البراءت شرعیه اطلاقا حتی لحالت ما قبل الفصل، یه اطلاق وجود داره که موارد قبل از فصل رو هم شامل میشه، مثل اطلاق رفع ما لا یعلمون. فان عدم العلم صادق قبل الفصل، ایضا قبل از فصل هم عدم علم صادقه. ولیکن هذا الاطلاق یجب رفع الید عنه، ولی دست از اطلاق برمیداریم و تخصیصش میزنیم به حالاتی که عرض کنم حتما باید بعد از فحص باشه. و ذالک للامور التالیه، چند وجه رو بیان میکنن. اولا ان بعض ادله البراءه تثبت المسئولیه والادانه في حاله وجود بیان على التكليف مع معرض الوصول باید بیان در معرض وصول باشه، اونجا دیگه سرزنش و عقاب هست. فقط در جایی که چنین بیانی نباشد شما براءت دادی. خب الان نحو با جوری باید در معرض وصول باشه که لو فحص عنه المکلف لوصل الی، یعنی اگر فحص میکنی بهش میرسی، اگه چنین بیانی نداری بعد براءت جاری کن. فمثلا الآیه الثانیه که ما در آیه ثانیه گفتیم که عرض کنم خدمت شما، آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم لا یکلف نفسا الا ما آتاها بود، آیه دوم ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، درست شد؟ در ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول وظیفش اینه که بیاد در معرض وصول قرار بده. فمثلا الآیه الثانیه اذا تمت دلالتها علی البراءه فهی تدل فی نفس الوقت علی ان البراءه مغیات به بعث رسول، حتما باید بعث رسول باشه، غایتش بعث رسوله، یعنی در فرض عدم بعث رسوله که شما میتونی براءت جاری کنی. و بعد حمل الرسول علی المثال یثبت ان الغایه هی توفیر البیان علی نحو یتاحل المکلف الوصول الی، بعد حمل رسول به عنوان مثال ثابت میشود که غایت چیه، یعنی بیان به گونه حاضر باشد و در دسترس باشد که مکلف امکان وصول به آن را داشته باشد. کما هو شأن الناس مع الرسول، شأن مردم با رسول هم همین، یعنی در دسترسش باشه. و علیه فیثبت به مفهوم الغایه انما انه متى توفر البيان على هذا النفس قابل قابه ثابت بود، میگه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، پس اذا بعثنا الرسول كنا معذبين، استحقاق قاب ثابته. و من الواضح ان الشك قبل الفصل يحتمل تحقق الغايه وتوفر البيان، کسی که شک داره قبل از اینکه فصل بکنه احتمال تحقق غایت رو میده، توفر بیان رو احتمالش رو میده، فلا بد من الفصل، بعد بره فصل کنه. و کذالک ایضا الآیه الرابعه ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، یبین لهم یعنی در معرض وصولشون باشه، فان البیان لهم جعل غایه للبراءه و هو یستق مع توفیر بیان فی معرض الوصول، اگه توی کتابای روایی ما روایت آمده باشه حرمت و وجوبی رو اعلام بکنه صدق میکنه که آقا یبین لهم برای ما بیان شده در دسترس ما هست. یکیش. دومیشیه میگن مکلف ان للم، خب مکلف علم اجمالی به وجود تکالیف داره و این علم اجمالی باعث میشه که براءت در جور موارد در اطراف علم اجمالی جاری نشه. ان للمکلف علما اجمالیا به وجود تکالیف فشباهات الحکمیه کما تقدم، با هذا العلم انما ينحل بفحص که یحرز عددا من التکالیف به صورت تفصیلیه، اینقدر باید بری بگردی که به همون مقدار علم تفصیلی پیدا کنی. و ما لم ينحل لا تجر البلاء، تا انحلال پیدا نشه براءت جاری نمیشه، فلا بد من الفحص اذن، باید بریم در این هنگام فحص کنیم تا حتما او رو پیدا بکنیم. البته حالا بحثی هم در مقام اینجا هست، اینکه علم اجمالی به وجود تکالیف داریم، پس به صرف اینکه شک داریم عرض کردم همون علم اجمالی کبیر و صغیره، و الا در تک تک موارد باید فقیه بره چیکار بکنه، اینقدر فحص بکنه تا علم اجمالیش. علم اجمالی کی منحل میشود؟ علم اجمالی منحل میشود به فحص، ولی در انتهای کار، به اینکه در معرض وصول باشه رجوع کردیم در موردی پیدا نکنه کلی علم اجمالی منحل نمیشود. پس باید یک مبنای دقیق تری رو براش بیاری برای جواب، همون که عرض کردیم علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه، پس بنابراین همه مقدار که در همه مجموعه صغیر فرض کردی دیگه کافیه. ثالثاً ان الاخبار الداله علی وجوب تعلم، روایات زیادی داریم لله الحجت البالغه، میگن حجت بالغه چیه؟ میگن به روایت به عبد میگن چرا عمل نکردی؟ میگه بلد بودم. میگه چرا یاد نگرفتی؟ دیگه دهنش بسته میشه. ان الاخبار الداله علی وجوب تعلم و ان المکلف یوم القیامه لقال له لماذا لم تعمل فاذا قال لم اعلم یقال له لماذا لم تتعلم، مجموعه روایات میگه که آدم باید بره تحصیل علم کنه، به صرف شک نمیتونه براءت جاری بکنه. اینا تعتبر مقیدتا لاطلاق دلیل البراءه، اینا دلیل براءت رو اطلاقش رو تأیید میزنن. و مثبت تون به اینکه ان نشک بدون فحص و تعلم لیس عذرا شرعا. این تمام. بحث بعدی اینه که یه نکته مهمی را ایشان اینجا مطرح میکنن، این از اختصاصات یادم نیست آقای مظفری رو بی عنوان مطرح کرده باشه، حالا الان من یادم نیست به فای رجوع بکنم، اونم اینه که برای جریان براءت ما باید شک از تکلیف و شک مکلفون به رو از همدیگه تمییز بدیم. جریان براءت مختص به موارد شک در اصل تکلیفه، ولی اگه جای شک در مکلفون به داشتیم، یعنی اصل تکلیف روشن بود و شک در امتثال داشتیم، اینجا دیگه مجرای قاعده اشتغاله، چون آقایون اصولیون میگن اشتغال یقینی مستدعیه فراغ یقینیه. اگر حکم ثبوتش و تکلیف یقینی بشه، شک در امتثال مکلفون به و انجامش داشته باشیم، در اینجا مجرای قاعده اشتغاله. ابتدا هم به نظر میسه خب این تشخیص خیلی راحته، در شبهات حکمیه که همیشه شک ما در اصل تکلیف، در شبهات حکمیه شک ما همیشه در مکلفون بهه. پس بنابراین نه، اینجوری نیست، بعضی پیچیدگی هایی داره. آیه 104 قسم رو اینجا تقسیم میکنن، یکی یکی به خوبی حکمش رو بیان میکنن. بحث فنیه تیکه تیکه بخونیم خدمتون عرض میکنن. نه 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 نه، مستاقا باید تشخیص بدیم. نه علم اجمالی هم نیست، بازگشتش به شک در چیه علم اجمالی هم نیست خیلی وقتا، ولی بازگشت شک به اصل تکلیف. حالا مثلا شاهد صد میزنن، کسی که یقین داره نماز بهش آمده، نمیدونه نمازش خونده یا نخونده، علم اجمالی نداره. علم تفصیلی داره که نماز رو به خودش اومده، شک داره امتثال کرده یا امتثال نکرده. به خاطر شک در امتثالش معالا شک در حکم فعلی داره، نمیدونه الان براش واجبه دوباره یک نماز بخونه یا نه. این مجره براته علم تفصیلی به حکم داره، علم تفصیلی به وجوب نماز جمعه داره و شک بدوی داره که الان شک داره بقائن که آیا امتثال کرده، این حکم فعلی از گردنش برداشته شده یا نشده. این علم اجمالی نیست. النقطه الثانیه فی ان الضابط لجریان اصل البراءه هو شک فی التکلیف لا شک فی المکلف به. توضیح ذلك ان المکلف تارتا یشک فی ثبوت الحکم الشرعی، نمیدونه اصلا وجوبی به عهده‌اش آمده یا نیامده. کما اذا شک فی حرمت شرب توتون یا فی وجوب صلات الخسوف و اخرى یعلم بالحکم الشرعی، میدونه حرمت شرب توتون آمده، نمیدونه وجوب صلات آمده، و یشک فی امتثاله، نمیدونه اگر بخواد این میک که بزنه به وسیله این که به جایی که از دهن سیگار رو فرو ببره بذاره توی سوراخی تو گردنش استفاده کردن از اونجا سیگار بگیشه، این سد شرب توتون میکنه یا نمیکنه، یا مثل که نمیدونه نماز رو خون یا نماز رو نخون. پس بنابراین کما اذا علم به ان صلات الظهر واجبه و شک فی انها هل اتا بها اولا، فشکل اول او شکی که در عرض کنم ثبوت حکم شرعی باشه، هو مجرا براءه العقلیه و البراءه الشرعیه عند المشهور. مجرای براءه عقلیه است در نزد مشهور و براءه شرعیه هم در نزد مشهور و هم در نزد ما، و هو مجرا براءه شرعیه عندنا. و شکل ثانی اونجایی که نه علم به حکم شرعی داره، شک در امتثال داره، لا تجریفی هل براءه العقلیه ولا شرعیه، نه مجرای براءه عقلی است نه مجرای براءه شرعی است. چرا؟ لان تکلیف فیه معلوم، تکلیف معلومه، و انما شک فی امتثاله و الخروج عن عهدته، شک داریه که امتثالش لازم هست یا لازم نیست، باید حتما از خروج از عهدش بر بیام یا نه. فیجری هنا اصل یسمی به اصالت الاشتغال، اینجا معنی اصالت الاشتغاله. مفاد اصالت الاشتغال چیه؟ میگه کون و تکلیف فی العهده، تکلیف در عهده هست، حتی یحصل الجذب امتثاله، تا اینکه حاصل بشه که شما یقین کنی که امتثالش کردی. خب حالا فقیه باید چیکار کنه؟ باید بیاد موارد رو با دقت از هم تمییز بده. و علی الفقیه ایمیز بدقت کل حالت من حالات شک التي یفترضها، هر فرض شکی که فرضش میکنه رو باید بررسی کنه. ها و هل انها من الشک فی التکلیف لتجر البراءه، از موارد شک در تکلیف تا مجرای براءت باشه، او من الشک فی المکلف به لتجر اصالت الاشتغال، یا مجرای مکلف شک در مکلف به مجرا اصالت الاشتغال. و تمیز به شبهات الحکمیه واضحون، عادتا تو شبهات حکمیه مشکل نداریم، لان شک فی شبهت الحکمیه یکون عادتا فی التکلیف، شک همیشه شک در تکلیف نه در مکلفون به. و اما شبهات الموضوعیه ففیها من کل القسمین، تو شبهات موضوعیه هم شک در تکلیف هم شک در مکلفون به، و لهذا لابد من تمییز شبهت الموضوعیه به دقتن و تحدید دخول آفی هذا القسم او زاک، باید به دقت بررسی کنیم که جزء این دسته یا جزء اون دسته. ابتدا هم به نظر میرسه که بگن آقا شبهه موضوعی شکش داره، شک در تکلیف نیست، تکلیف در شبهات موضوعی همیشه معلومه، پس بنابراین در شبهات موضوعی براءت جاری نمیشه چون حکم فعلی همیشه معلومه. جوابش اینه که تکلیفی که معلومه جعل، که همیشه معلومه، میدونیم شارع چی این حکم رو جعل کرده، ولی تطبیقش به مرتبه مجهول رسیدنش خیلی وقتا برای ما مشکوکه. ما میدونیم خداوند متعال شرب توتون رو حرام کرده، شرب خمر رو حرام کرده، نمیدونیم این خمر یا خمر نیست، پس بالمعال شک در حکم فعلی هم داریم. ان التکلیف به معنی الجهل معلوم فی حالات شبهه الموضوعیه و اما التکلیف به معنی المجهول فهو مشکوک فی کثیر من هذه الحالات و متى کان مشکوک مجرای براءته. حالا بعد اینو توضیح بدیم. آقای استاد میفرمایند قیودی که در کلام میاد چهار قسمه. ان الحكم اذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجهول و فعلیته تابعا لوجود القید خارجا و فعلیته. وقتی یه قیدی تو کلام میاد باید ببینیم فعلیت تابع فعلیت قیده، قید تو خارج باشه حکم فعلی میشه، قید تو خارج محقق نشه حکم فعلی نمیشه. پس چهار نحوه شک که در مقام آیست تصور میکنه. شک اولیه که ما اصلا شک داشته باشیم که آیا این قید در عالم خارج وجود دارد یا وجود ندارد، درست شد؟ مثل این که تکلیف مشکوک است به این که نماز مقید است به این که خسوف پیدا بشه، درست شد؟ حتما خسوف بشه. اگر در خارج شک کنیم که خسوف محقق شده یا نشده، پس شک داری در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف مجرای براءته. النحو الاول ای شک فی اصل وجود القید و هادا یعنی الشک فی فعلیت تکلیف المجهول فتجر البراءه، شک داری که اصلا حکم بهدت آمده یا نیامده. مثاله ایکون وجوب الصلات مقید به خسوفه، اگر شک بکنیم که خسوفی محقق شده در خارج یا نه، ماه گرفته یا نگرفته، خورشید گرفته یا نگرفته، شک فی فعلیت الوجوب، شک در فعلیت وجوب داریم. ف یا فاذا شک شک فی فعلیت الوجوب فتجر البراءه، اگر مکلف شک کنه شک میکنه مجرای براءته. نحو دومیه که علم داشته باشیم به وجود قیدی در ضمن یک فرد، شک هم داشته باشیم در ضمن فرد دیگر این قید هست یا قید نیست. یعنی چی؟ آیستد دو تا مثال میزنن، دو تا مثالشون با هم دیگه مختلفه، بعد کبراهاشو بیان میکنن. مثال اولشون اینه که وجوب اکرام مقید به عدالته، میدونیم زید عادل، شک داریم امر عادل هست یا عادل نیست. مثال دوم وجوب غسل مقید به ماه، یعنی حتما باید به آب غسل بکنیم، میدونیم یه آب، شک میکنیم یه هم آب یا این ماده شوینده است. و هناک فرق بین المثال، این دو تا مثال یک فرق فنی با هم دیگه داره. خوب دقت کنید، در مثال اول چون در واقع حکم استقراقیه، اطلاقش اطلاق شمولیه، اگر زید عدالت داشته باشه یک وجوب داره، وجوب اکرام داره، امرم یه عدالت داشته باشه یه وجوب اکرام دیگر داره، یه جوری نیستش که جفتشون یه وجوب اکرام دارن. پس بنابراین زیدی که عادل وجوب اکرام سر جاش، امری که مشکوک العداله شک در وجوب اکرامش داریم به نحو قضیه انحلالیه، پس بنابراین نسبت به این حکم فعلی که وجوب اکرام امر هست براءت جاری میکنیم. مجرایی به شک در چیه؟ شک در جعل زائد میشه، شک در اصل خدمت شما خود حکم میشه، شک در اصل حکم میشه. ولی مثال دوم چی؟ مثال دوم اینجوری نیست که اگر یه آب دیگری هم پاک باشد یه وجوب غسل دیگر داشته باشد. ما به میزانهای آبهای پاک که وجوب غسل نداریم، یه وجوب غسل داریم، شرطش اینه که حتما وجوب غسل با آب پاک باشه. پس بنابراین وقتی شما شک داری آب دوم پاک است یا آب دوم پاک نیست، شک در جهل زائد نداری، شک داری که امتثال به ممکن هست یا ممکن نیست، یه وجوب غسلی آمده، این آب پاک اگه بهش امتثال بکنی محققا امتثال محقق شده، این آبی که مشکوک و طهاره و نجاست است نمیدونی، یا مشکوک و مایه است نمیدونه، به وسیله میتونی طهارت رو تحصیل کنی یا نمیتونی تحصیل کنی، پس با یکی قطعا تحصیل میشه با یکیش مشکوک و تحصیله. میگن اشتغال یقینی مستدی فراق یقینی، برو با آب پاکه وضو بگیر، نمیتونی براءت جاری کنی بگی با همین آبم وضو میگیرم. حالا یک اصل حاکم موضوع مثل اساطه و طهاره بیاد آب رو پاک کنه سر جای خودش. ول نحو ثانی ای یعلم به وجود قید فی ضمن فرد و یشک و فی وجود همین قید ضمن فرد آخر. مثالش اینه که ای یکون وجوب الغسل مقیدن بالماء، وجوب غسل مقید به آب، به معنا انه یجب الغسل بالماء، غسل به آب واجبه، و یعلم به ان هذا ماء، یقین داریم این آبه، و یشک فی ان ذاک ماء، نمیدونیم اون یکم آب یا آب نیست. و هناک فرق بین المثالین، و هو ان المشکوک در مثال اول لو کان فردا ثانیا حقا لحدث وجوب آخر للاکرام. اگه واقعا عدالت امر در خارج ثابت بشه، یه وجوب اکرامی جز وجوب اکرام زید داره. لأن وجوب الاکرام به نسبت الى افراد العادل شمولی و انحلالی، نسبت به افراد عادل وجوب اکرام شمولی انحلالی، شامل همه میشه. به معنا ان کل فرد له وجوب اکرام، هر فردی وجوب اکرام داره. و اما المشکوک فی المثال، پس براحت جاری میکنیم از وجوده وجوبه. و اما الفرد العادل شمول، و اما المشکوک فی المثال الثانی مثال غص فهوه، اگر لو کان فردن ثانیان حقا للما، این چیزی که نمیدونیم آب یا آب نیست، واقعا آب باشه، لما حدث وجوب آخر للغسل، هر آبی که میبینه آدم لازم نیست غسل بکنه. لأن وجوب الغسل به نسبت الى افراد الماء بدلی، اینجا حکمش بدلیه، علل بدل با یکی از اینها باید غسل بکنی. فلا یجب الغسل به کل فردن من الماء، بل به صرف الوجود، به صرف وجود آب باید غسل کنی، نه به مطلق افرادش. نتیجه چی میشود؟ نتیجه می شود که فکون المشکوک فردن من الماء لا یعنی تعددن فی الواجب. اگه یه آب جدیدی پیدا بشه، یه مشکوک هم آب باشه، یه غسل اضافه ای رو نمیاره. خوب دقت کنید، یک وجوب آخره برای غسل نمیاره. لأن وجوب الغسل به نسبت الى الافراد الماء بدلیون، فلا یجب الغسل به کل فردن من الماء، بل به صرف الوجود. فکون المشکوک فردن من الماء لا یعنی تعددن فی الواجب. پس اگر این فردم آب باشه، یه تعددی در واجب نمیاره که برای اجاری کنیم، بل یعنی انک لو غسلت به لکفات و لعتبرت ممتصلا، لعتبرت ممتصلا، اگر غسل بکنی با این آب کافیه و ممتصل به شمار میایی، همین مقدار. و علی هذا تجری البراءه فی المثال الاول، لان شک شکون فی الوجوب زائد، فلا یجب ان تکرم من تشک فی عدالت، افرادی که شک در عدالت داری وجوب اکرام ندارن. ولی و تجری اصالت الاشتغال فی المثال ثانی، لأن شک شکن فی الامتصال، شک در مثال دوم مصداق شک در امتصاله. فلا یجوز ان تکتفی بالغسل بالماء الذی تشک فی انه ماء، جایز نیست مکلف اکتفا کنه به اون آبی که مشکوک المائیه هست، باید احتیاط کنه. این نحو اول. نحو دوم. نحو سوم چیه؟ میگن اصلا شک شما شک در قید نیست، شک در وجود متعلقه. خب شک در وجود متعلق همیشه شک در امتصاله. نمیدونید نماز محقق شده نشده، شور محقق شده نشده، خب شک در امتصاله. الله یکونه هناک شکن فل قیده اطلاقا، اصلا شک در قید نیست. و انما شک فی وجود متعلق امر است. و هذا واضح فی انه شک فی الامتصال مع العلم بالتکلیف، فتجری اصالت الاشتغال. و هنا مورد الکلمت المعروفه القائله ان الشغل الیقینی یستد الفراغ الیقینی، اونایی که میگن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیست، او جاییه که اصلا شک در قید نداری. درست شد؟ شک شما کجای شک در متعلق داری، اصل روشنه که تکلیف آمده، نمیدونی متعلق رو محقق کردی یا نکردی، یا حالت سوم. حالت چهارمش چیه؟ حالت چهارم اونجایی که شک در وجود مثبت شرعی تکلیف بکنیم. تکلیف کی ساقط میشه؟ وقتی شارع متعال یا اسیانش کنی یا امتثالش کنی دیگه. همونطوری که با اسیان و امتثال تکلیف ساقط میشه، اگر شارع مثبت شرعی را آورده باشه، مثبت شرعی را هم انجام بدی، تکلیف ساقط میشه. مثلا مثل این که شما یقین داری که امروز باید مثلا بری چیکار بکنی، عید قربانه، باید حتما اضحیه بکنی. درست شد؟ یا از اون طرفه بچه یه میخوای عیقش کنی، شک میکنی روز عید قربان که میخوای عیقه بکنی، عضویه شاملش میشه یا شامل نمیشه؟ یعنی شک داری شارع متعال آیا قربانی و عضویه روز قربان رو به عنوان مسقط در عرض کنم خدمت شما عقیقه شرط کرده یا شرط نکرده. درست شد؟ نمیدونی شارع گفته اگر میخوای عقیقه بکنی شرطش اینه که عضویه نکرده باشی، عضویه مسقطشه یا نه. خب چیکار میکنه؟ استصحاب عدم مسقطیت میکنه، میگه سر جای خودش هست. النحو الرابع یشک فی وجود مسقط شرعی للتکلیف، و ذالک ان التکلیف کما یسقط عقلا بالامتثال و الاسیان، امتثال کنی یا اسیان کنی تکلیف ساقط میشه، کذالک قد یسقط به مسقط شرعی، با انجام مسقط شرعی هم تکلیف ساقط میشه. من قبیل الاذیه عقیقیه، اگر قربانی روز عید رو بکنی المسقط تو شرعا للامر بالعقیقه، دیگه میگن عقیقه لازم نیست. و علیه فقط یشک فی وقوع المسقط الشرعی، شما شک داری که آیا مسقط شرعی محقق شده، شک در وقوع مسقط شرعی داری. حالا یا بر نحو شبهه حکمیه و ان یکون قد زها و یشک فی ان شارع هل جعلها مسقطا، یه قربانی کرده روز عید قربان نمیدونه مسقط هست یا نیست، او علا نحو شبهه الموضوعیه و ان یکون عالما به ان شارع جعل الاضحیه مسقطا ولکنه یشک فی انه زها، شک میکنه که آیا تضحیه کرده یا نکرده نسبتی به این قیدی که عدمش در لزوم این تکلیف امتثال تکلیف شرط شده، یا شبهه حکمیه داریم که اصلا شرط شده یا نشده، یا شبهه موضوعیه داریم که موضوعش در عالم خارج محقق شده یا نشده. خب ایشون میفرمایند مسقط شرعی رو کی میتونیم بگیم مسقطه؟ وقتی مسقطی که شارع عدمش رو قید طلب بکنه. پس بنابراین شک داریم که شارع قید کرده یا قید نکرده، استصحاب میگه قید نکرده. ول مسقط شرعی لا یکون مسقطا الا اذا اخذ عدمه قیدا فی طلب اول وجوب، در طلب یا وجوب باید عدم اون اخذ شده باشه. و حین اذن فان افترض انه احتمل اخذ عدمه قیدا و شرطا فی الوجوب علا نحو. خب حالا اینجا آیه صدری تفصیلی میدن، این تفصیل رو توضیح بدم. آیه صدر میفرمایند که این قید عدمی که اخذ میشه دو جور اخذ میشه. یه موقعی هستش که اون قید عدمی در حدوث واجب شرط شده، یعنی اگر بیاد از اساس دیگه واجبی به عهده شما نمیاد، تکلیف فعلی نمیشه برای شما، خب اینجا شک میکنی که آیا قید وجود داره، شک میکنی که آیا تکلیف فعلی شده یا فعلی نشده، این مجرای قاعده براءته. ولی یه موقعی نه، شک میکنی که میدونی حدوثاً شرط نیست، شک میکنی بقاءاً عدم این قید شرط شده یا شرط نشده، یعنی مسقط ابتدا حکم میاد ولی اگر این باشه حکم ساقط میشه، خب اینجا مجرای قاعده اشتغال حکم اومده، نمیدونی ساقط شده یا ساقط نشده. ول مسقط الشرعی لا یکون مسقطاً الا اذا اخذ عدمش قید در طلب اول وجود، درست شد؟ حالا فان فرض انه احتمل اخذ عدمه قیدا و شرطا فی الوجوب، شارع متعال که عدمش رو قید شرط در وجوب قرار داده، الا نحوی است که لا یحدث وجوب مع وجود المسقط، اصلا شرط اصل حدوثشه. فشک فی المسقط به هذا المعنا یکون شکا فی اصل تکلیف، شک در مسقط به این معنا باعث میشه بازگشتش میشه که در اصل تکلیفه. خب و یدخل فی النحو الاول المتقدم، چون اصلا عدم شک اصل حدوثه، نمیدونیم حادث شده یا حادث نشده. و ان فرض ان مسقطیته کانت به معنا اخذ عدمه قیدا فی بقاء الوجوب، نه حکم میاد ولی این مسقط در طول زمان، یعنی بعد از اینکه حکم آمده اگر حاصل بشه حکم ساقط میشود. فهو مسقط به معنا کنه رافعا للوجوب، وجوب رو بر میداره. لا انه مانع عن حدوثه، نه که باشه از اول نیاد. چی میشه؟ نشه میشه که وجوب معلوم، شک در اسقاط داریم، استصحاب میگه ساقط نشده. فل وجوب معلوم، در این صورت وجوب معلومه و یشک و فی سقوطی، ولی شک داریم ساقط شده یا ساقط نشده. والمعروفی مثل ذالک ان شک فی سقوط هنا که شک فی سقوط ناشی من احتمال امتثال یکون مجرا لاصاله الاشتغال للبراءه، مشهور میگن اینجا شک شما شک در محصل غرضه و مجرای چیه؟ مجرای استصحاب، مجرای اشتغاله، قاعده اشتغاله. نمیدونی اون غرض مولا الان هست هنوز باقی هست یا باقی نیست، خب بنابراین میگه هنوز باید بیاری. ولکن الاسه مبنای آی سعدیه که فی نفسهی، ولکن الاسه انهو فی نفسهی مجرای براءه، آی سعد میفرماین که این هم مجرای براءته. لأن مرجعو الاشک فی الوجوبه بقاءن، چون بقاءن شما نمیدونی که تا این لحظه حکم فعلی بوده، به تعبیر آقایون آن به آن بعد حجت داشته باشی، تا این لحظه بوده حالا نمیدونه هست یا نیست، خب شک در وجوب داری. آیستاد میگم ولی این براءت در اینجا جاری نمیشه، به درد نمیخوره. چرا؟ چون شما استصحاب بقای وجوب میتونی بکنی و استصحاب بقای وجوب حاکم بر براءته، ولیکن استصحاب بقای الوجوب مقدمون علی البراءه. یه بحث دیگه از اینجا مونده، اینم خدمتتون عرض بکنم، باشه بقیهش برای جلسه آینده، بحث براءت از استحبابه. سوال سر اینه که آیا از استحبابم میشه براءت صادر بشه یا فقط از تکالیف الزامیه؟ مشهور میگن در موارد حکم غیر الزامی جاری نمیشه، دو تا دلیلم دارن. حرفشون چیه؟ میگن میخواد شما این وسط چه کار کنی؟ او ادله براءتی که مفادش سعه نفی زیغه، تأمین راحتیه. خب اینا که روشن حکم استحبابی اصلا زیق و عقابی ندارد که شاه متعال بخواد برای شما تأمینی بده. پس این که هیچ. اما اون روایتی که رفعان امتی مالای علمون شما میگه، خب این که میگه رفع یعنی این حکم استحبابی رو برداری، میگیم برداری استحباب رو برداری در اینجا براءت از استصحابی که میخوای بکنی چه کار میخوای بکنی؟ میخوای اثبات ترخیص در ترک بکنی، یعنی حق داری که ترکش بکنی؟ میگه خب با خب که روشنه دیگه، اصلا استحباب ثابت هم باشه حق ترک داری. میخوای بگی که احتیاط راجح نیست در اینجا؟ خب احتیاط که در هر صورت راجح، اگر بیاریش که بهتره. جواب میدیم به آیسد نه، میخوایم بگیم که اینجا بشاره منتسب نیست، شما نمیتونی به قصد انتصابی فعل بشاره عمل فعل رو انجام بدی، به این لحاظ اثر داره. النقطه الثالثه فی ان البراءه هل تجری عند شک فی التکالیف الالزامیه، فقط اگه شک در تکلیف الزامی باشه براءت میاد. او تشمل موارد شک فی الاستصحاب و الکراهیه، ایزن جایی که شک در استحباب یا کراهت هم دارید مجرای براءت هست. و لعل المشهور انها لا تجری فی موارد شک فی حکم غیر الزامی، مشهور قائلن که در موارد شک در یک حکم غیر الزامی براءت جاری نمیشه. لقصور ادلتها، میگن چون ادلش قاصره. اما ما کان مفاده السعه و نفی الزیغ و تأمین من ناحیت العقاب، اونایی که سعه و نفی زیغ و تأمین از ناحیه عقاب میدن، میگن برو راحت باش. فواضحون لان الحکم الاستحبابی المشکوک مثلا لا زیغ و لا عقاب من ناحیت هیچ جزمن، چون حکم استحبابی مشکوک که اصلا زیغی نداره از ناحیه او عقاب معنا نداره. فلا معنا للتأمین انه بهذا اللسان، این که بگن آقا عقاب نداری در مورد حکم استحبابی نمیاد. و اما ماکان بلفاظ بلسان رفع مالای علمون است، میگه نه حکم برداشتم درسته. فاوه و علم یفترز کون المرفوع به ما فیه مزنتون للعقاب، نمیگه مرفوع باید او چیزی باشه که مزنه عقاب باشه، میگه ما اینجا زنه عقاب نداریم، نه. ولیکن لا محصل لاجرائه فی الاستحباب المشکوک، در استحباب مشکوک رفع امت مالای علمون چی میخواد اجرا بکنه؟ لانه اون ارید بذالک اثبات ترخیص در ترک است، میخواد بگه بعد اجازه میدم شما میتوانی ترک کنی، لازم نیست امتثال بکنی. فاوه متیقن فی نفسه، با خود استحباب هم این ثابت می شود. ولی و این ارید عدم و رجحان الاحتیاط، میخوای بگه احتیاط راجح نیست. فهو معلوم البطلان است لوضوح ان الاحتیاط راجحون علا ای حال، احتیاط در هر صورت میدونیم که راجح هست. بحث بعدی قاعده منجزیت علم اجمالی، بحث مفصل، وقت امروز هم تمام شد. انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. الله علیه و